تحقیقات میدانی، ترجمه شعر و امثال اینها شده. از اون همه آثار متنوع، فقط دو اثر در زمان زندگیش به طبع رسید. بعد از درگذشت سدید السلطنه در سال 1320 شمسی، آثار و نوشته های خطیش در خاندانش باقی موند و کم کم از یاد و خاطره ها هم رفت، تا اینکه خلیج فارس شناس برجسته احمد اقتداری یه بار دیگه آوازه سدید السلطنه کبابی رو زنده کرد و بر سر زبون رو انداخت، طوری که الان نمیشه از خلیج فارس و سدید السلطنه سخنی گفت و نامی از استاد اقتداری نبرد. تقدیر اینجوری رقم خورده که اقتداری نام فراموش شده سدید السلطنه رو دوباره به حافظه تاریخی ملت ایران برگردونه. اما داستان خود خاندان سدید السلطنه کبابی، خب از جمله خاندانهای ریشه‌دار، دولتمند و قدرتمند جنوب ایران و کرانه‌های شمالی و جنوبی خلیج فارس بودند. پدر سدید السلطنه حاج احمد خان سرتیپ کبابی، فرزند حاج محمد علی کبابیه که مرد سیاست پیشه و فرهیخته ای هم بوده. محمد علی خان سدید السلطنه کبابی بندر عباسی در 14 شهریور 1253 خورشیدی و موقعی که پدرش بعد از عزل از حکمرانی بندر عباس تو بغداد زندگی می کرده، در شهر بغداد در کشور عراق امروز متولد شده. محمد علی اسم پدر بزرگ سدید السلطنه بوده. سدید السلطنه هنوز بچه بوده، خردسال بوده که به همراه پدر و خانواده‌اش به بندر بوشهر مهاجرت میکنه و چندین سال هم در این شهر زندگی میکنه. سید جمال الدین اسدآبادی به بوشهر سفر کرد و در مدت اقامت در بوشهر در منزل شیخ احمد سرتیپ یعنی پدر سدید السلطنه ساکن شد. در طول اقامت چند ماهه سید جمال، سدید السلطنه که اون موقع‌ها یه نوجوان 12-13 ساله بوده، پیش سید جمال تاریخ کلاسیک ایران، جغرافیای نوین، فیزیک و تاریخ فرانسه در دوران ناپلئون رو آموخت. ظاهراً سدید السلطنه مدتی هم هنگام اقامت در تهران شاگرد عالم برجسته و معروف عصر قاجار سید احمد ادیب پیشاوری بود. سدید السلطنه درسته که متولد بغداد بود، ولی چون از کودکی در بندر بوشهر زندگی کرد و تحت تأثیر فضای فرهنگی و اجتماعی بوشهر بود، باید اون رو محصول فرهنگ بوشهر قلمداد کرد. به بوشهر علاقه خاصی داشت. ده ها سال از عمرش رو هم تو همین شهر سپری کرد. خودش در مصرعی عشق و علاقهش به بوشهر رو اینجوری توصیف کرده: من یکی توتی و بوشهر مرا خطه هند. محمد علی خان سدید السلطنه مشاغل سیاسیشو در سال 1316 قمری و با شرکت در ماجرای فتح بندر لنگه و سرکوب شورش محمد بن خلیفه شروع کرد. این اتفاق در دوران زمامداری و حکمرانی میرزا احمد خان دریابیگی، حکمران وقت بوشهر و بنادرش رخ داد. تو اون سال سدید السلطنه یه جوان 25 ساله بود و به خوبی هم از عهده کار بر اومد و به همین دلیل هم از دولت پاداش گرفت. بعد از اون راه پیشرفت رو خیلی آرام آرام طی کرد. در سال 1317 قمری رئیس تذکره خلیج فارس شد و سال بعد هم کفالت و کارگزاری خلیج فارس و بنادر رو به عهده‌اش گذاشتن. جایگاه و مقام علمی و پژوهشی سدید السلطنه انقدر عظیم و ارزشمند بود که نشان علمی از دولت فرانسه دریافت کرد. به خاطر خدمات اداری و دیپلماتیکی که برای دولت روسیه تزاری تو خلیج فارس انجام داده بود، از طرف روس‌ها هم نشان سنت آنا بهش اهدا شد. این در حالی بود که در کشور خودش در ایران مقام و ارزش علمی و تحقیقی سدید السلطنه اونجور که شایستش باشه شناخته نشد و حتی عملاً مورد بی‌اعتنایی و بی‌مهری هم قرار گرفت. در سال 1304 شمسی سلسله قاجار سقوط کرد و با تصویب مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان رضاخان سردار سپه به پادشاهی در ایران رسید. در سال 1308 شمسی سدید السلطنه که مدتی بود معاون حکومت بوشهر و بنادر بود، ناگهان در روز چهارم اردیبهشت ماه به تهران فراخوانده شد و چند روز بعد در 17 اردیبهشت ماه به اتهام احتمالاً مالی یا خطای اداری زندانی شد و حدود 67 روز هم در زندان بود. رژیم رضاشاه اگرچه سدیدالسلطنه رو بخشید و آزادش کرد از زندان، اما در اول مهر ماه 1308 شمسی اون رو از معاونت حکومت بوشهر و بنادر عزل کرد. با وجود همه مشکلات، سدیدالسلطنه که عاشق و دلباخته خلیج فارس و پژوهش‌های مربوطه به اون بود سرخورده نشد. در سال 1308 کتابی بسیار محققانه، مهم و ارزشمند با نام سید مروارید یا المقاس فی احوال القوس و الغواص رو در تهران منتشر کرد با چاپ سربی و این کتاب در کشاکش اتفاقات دوران پهلوی اول چندان مورد عنایت خلیج فارس شناسا و محققای ایرانی و خارجی قرار نگرفت و محمد علی خان سدیدالسلطنه کبابی بندر عباسی در نیمه دوم حکومت رضاشاه سرخورده از اوضاع سیاسی تقریبا منزوی شد، در تنهایی به سر برد و اندکی پیش از هجوم متفقین به ایران در شهریور ماه 1320 شمسی روز سه‌شنبه 14 مرداد همزمان با سال روز مشروطه در بندر عباس و در سن حدود 71 سالگی از دنیا رفت و در قبرستان محله سید کامل در جوار بقعه امامزاده سید کامل این شهر به خاک سپرده شد.
دایا 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 تا دشمن بدونم زی توی جنگم به جونم دایا تا ایرون بمونه دایا نیلام شاد بابون دشمنون سرزمینو سری دام سی خاکی رو جونم ایدم سی دینو بان اگر وی ارشنفتی دشمنونم پشت پشتن دایانا مردون دوباره شیرالی مردونه کاشتن خاکه ایل از خون مردن سرخ اما رو سفیده دایا وامت سر بلنده دا جگر گوشت شهیده
دره دوم. گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
خلیج فارس، اگر روزی خدا خواهد جوابت را به نوک این سنان سرد میگویم. خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟ بدان این را، میان آبهای نیلگونش غرق میگردی، همان گونه که روم باستان از پای افکندم تو را بر خاک بنشانم. بدان این را، من و همیهنان من به پاس یک وجب زین خاک جاویدان چه خونها خونبهای این سرا کردیم. خلیج فارس میخواهی؟ چنین گستاخ میگویی؟
در سوم، داستان ننه ماهی و گلابتون. صحنه اول، سالها قبل جنوب ایران وقتی دریا و ماهی ها به یه دختر کمک کردن تا به رویاش برسه.
خلیج فارس به عنوان یه منطقه قدیمی دارای فرهنگ و داستانهای قدیمی خاص خودشه، داستانهایی که شاید شبیه اون رو سالها بعد در کشورهای دیگه به تصویر کشیدن بدون اینکه بدونیم این داستان اول در سواحل جنوبی ما برای بچه هامون تعریف می شده، مثل داستان ننه ماهی و گلابتون. قصه از اونجا آغاز می شود که مردی ماهیگیر کشتی دارد. او صاحب دختری است به نام گلابتون که در زیبایی مثل خورشید ماه است. همسر مرد در اثر بیماری از دنیا می رود. مرد ماهیگیر همچنان برای امرار معاش به سفرهای دریایی می رود و گلابتون در خانه تنها و غمگین می ماند. مرد برای پر کردن ساعات تنهایی دخترش به خواستگاری زنی می رود که شوهرش در دریا غرق شده و صاحب یک دختر است. زن دوم یعنی نامادری که گلابتون او را خاله صدا می زند، از روزی که مرد به سفرهای دریایی می رود با گلابتون سر ناسازگاری می گذارد و لباسها و زینتالاتش را می گیرد و تمام کارهای خانه را به او واگذار می کند. گلابتون از بازی و تفریح محروم است و بیرون رفتنش از خانه تنها برای جمع کردن هیزم و آوردن آب است. شبها هم کنار تنور با تنی خسته و خاکالود می خوابد. مرد ماهیگیر از سفر بر می گردد و سوغاتی هایی را برای دو دخترش می آورد، اما نامادری سوغاتی های گلابتون را از او می گیرد. در این زمان حاکم اعلام می کند که می خواهد برای پسر بزرگش همسری انتخاب کند. از تمامی دخترهای شهر می خواهد تا یک شب در میدان شهر جمع شود. گلابتون از این دعوت خوشحال می شود و برای رفتن به میدان دست به کار می شود، اما نامادری با تحقیر و توهین مانع می شود. با اصرار گلابتون، نامادری به صورت مشروط با رفتن گلابتون به جشن موافقت می کند. شرط نامادری این است: پاک کردن یک ماهی بزرگ به اندازه یک نخل و تمیز کردن چند طبق عدس و لوبیا و ماش که همه را میبایست دو ساعت انجام میداد. این در حالی است نامادری با دخترش برای سفارش لباس به خانه خیاط میرود. گلابتون از این شرایط سخت دل شکسته و ناامید میشود، ولی دست به کار میشود و با چاقوی بزرگ به سراغ ماهی میرود. در همین لحظه ماهی به سخن می آید و می گوید: ای دختر گل، شاخه سنبول، من ننه ماهیم. هر شب برای ماهی های دریا قصه میگم. اگه منو بکشی چی بهت میرسه؟ غیر از این که ماهی ها تو دریا در به در بشن و بیداری بزنه به کلشون و یکی یکی بمیرن. اگه منو نکشی هر آرزویی داری برآورده میکنم. همچی که بیای کنار دریا و صدام بزنی ننه ماهی، حاضر میشن. ننه ماهی قول میدهد تا به گلابتون کمک کند. برای همین دو ماهی از دریا می آورد و با گفتن بوچ بوچ چند تا مرغ دریایی حاضر می شوند و دو ماهی بزرگ و عدس و لوبیا و ماش ها را پاک می کنند. بعد از اینکه نامادری و دخترش بر می گردند و کارها را انجام شده می بینند متعجب می شوند، اما گلابتون راجع به ننه ماهی صحبتی نمی کند. روز بعد نامادری و دخترش به جشن می روند و گلابتون را در خانه حبس می کنند. دختر گریه وزاری می کند. یک مرغ دریایی صدای گریه گلابتون را می شنود و به همراه چند مرغ دیگر او را به کنار دریا می برند تا از ننه ماهی کمک بخواهد. ننه ماهی با شنیدن ماجرا صندوقچه حاوی لباس زر و یک جفت کفش زمرد به او میدهد. دختر کفش و لباس ها را میپوشد. ننه ماهی مسیری را به او نشان میدهد که از سمت چپ شروع میشود و به یک چراگاه میرسد. اما گلابتون راه کج میکند تا به جشن برود، ولی کفش ها به فرمانش نیستند و او را به چراگاه میبرند. گلابتون در چراگاه گردش میکند و گردشش طولانی میشود تا جایی که جشن تمام میشود. موقع برگشت یک لنگه از کفش‌هایش کنار برکه‌ای گم می‌شود. با همین وضعیت و قبل از آمدن نامادری و دخترش به خانه باز می‌گردد. گلابتون با کمک مرغ‌های دریایی از روی در وارد خانه می‌شود و لباس‌هایش را در می‌آورد و کنار تنور مثل هر شب می‌خوابد. از آن طرف بشنوید که پسر حاکم که نتوانسته بود کسی را برای همسری بپسندد، ناراحت و غمگین سوار بر اسب به چراگاه می رود. لنگ کفش زمرد گلابتون را پیدا می کند و به قصر بر می گردد و این شرط را اعلام می کند که هر دختری این کفش به اندازه پایش باشد به همسری بر می گذیند. دایه ی پسر حاکم برای پیدا کردن دختر مورد نظر به خانه اهالی شهر می رود تا اینکه به در خانه گلابتون و پدرش می رسد. نامادری باز هم از روی حسادت گلابتون را پنهان می کند. کفش به پای دختر زن اندازه نمی شود. دایی صدای خشخشی را می شنود و به دنبال صدا می رود و بالاخره گلابتون را می بیند. کفش به پای گلابتون می رود و گلابتون همسر پسر حاکم می شود. نامادری دست از شیطنت بر نمی دارد. شب عروسی به گلابتون آش نپخته می دهد که در اثر آن گلابتون بیحال می شود. این بار هم مرغان دریایی به کمکش می آیند و او را به کنار دریا می برند و نماهی شکم گلابتون را باز می کند و به جای دانه های نپخته آش در دل او دانه های اشرفی می گذارد. به این ترتیب گلابتون و همسرش ثروتمند می شوند. این داستان قدیمی از جنوب ایرانه. حالا که شنیدید شبیهش رو جایی ندیدید؟
بخون خالو بخون دردم گرونن تو صحرای دلم باد خزونن بخون خالو بخون دردم گرونن تو صحرای دلم باد خزونن بخون تا ریشه هجرون دراریم دمی در دشت
در چهارم بر جاده های آبی سرخ. صحنه اول خلیج فارس، سردار بی پروای دریای جنوب.
بر جاده های آبی سرخ رمانی از نویسنده چیره دست و نامدار ایرانی زنده یاد نادر ابراهیمیه که بر اساس زندگی میر مهنا دلاور ایرانی خطه جنوب ایران نوشته شده. میر مهنا دقابی. میر مهنا که حالا میر مهنا هم بعضن میگن از قبیله عرب ساکن بندر ریگ بود که در زمان حکومت زندیه زندگی میکرد. در اون زمان با هلندیایی که قصد ورود به جزیره خارکو داشتن جنگید و اونا رو بیرون کرد. مرحوم ابراهیمی در ابتدای کتابش نوشته که داستان نمیتواند عین واقعیت باشد و هیچ واقعیتی هم نمیتواند عین واقعیت دیگر، اما بر جاده های آبی سرخ تا آنجا که مدارک و منابع تاریخی رخصت داده اند بر پایه مجموعه بزرگی از واقعیات و مستندات قابل اعتنای تاریخی بنا شده است و بیش از این با سرسپردگی کامل به نفس حق و حقیقت. میر مهنا یک جریان است نه یک شخصیت. میر مهنا یک حادثه عظیم و پیدار تاریخی است، نه فقط سردار بی‌پروای دریای جنوب. مرحوم ابراهیمی برای نگارش این اثر در طول 15 سال پژوهش‌های زیادی انجام داده و منابع تاریخی بسیاری رو مطالعه کرده. باز نیمه شب از آن نیمه شبهای میر مهنا بود و مهتاب مهتاب میر مهنا و دریا دریای میر مهنا و جنون. باز قصه قصه بیتابی و بیخوابی میر مهنا بود و پناه بردنش به ساحل بیتاب و بیخواب ریگ و جنون که با عشق هیچ فاصله ای نداشت. خدایا سالهاست که با پای برهنه به این قدک کهنه رضا دادم، هم تنها همین را برایم باقی بگذار تا پیش روی دوستانم خجلت زده نشوم و پوزخند پنهان مردمان را احساس نکنم. خدایا کاری کن که حتی بداندیش‌ترین آدم‌ها نیز نتوانند مرا به مدارای با دشمنان امت و ملت و به خودخواهی، لذت خواهی و مقام خواهی متهم کنند. خدایا توان خیانت کردن به مردم را از من بگیر، توان دلبستن به مال، دلبستن به زن و بیشتر خواستن را از من بگیر. من به راه مردان تو می روم. این راه را چندان ناهموار و دشوار مکن که از پا درآیم. دستم بگیر که محتاج دستگیری تو هم. خدایا رضایت وجدان می خواهم، نه رضایت خیشان و دوستان. خداوندا کینه ام را به دشمنان سرزمینم عمیق تر کن، زبانم را تیزتر کن، پایم را استوارتر کن، زبونیم را کمتر کن، شاید بتوانم سنگی از کوه سنگی دردهای مردم بردارم و باری از بار عظیم غمهاشان بکاهم. خدایا بیکارم مکن، بی مصرفم مکن، عیاشم مکن، وراجم مکن، بهانه‌گیرم مکن، خودباورم مکن، اسیر تنم مکن، پیش فرزندان سرزمینم سرفکنده و سرشکسته ام مکن، در بدرم کن، اما دلبسته به زر و زیورم مکن. خدایا کاری مکن که کودکان آنگاه که از مادران و پدران خود میپرسند این میرمهنا برای مردم ما چه کرده است، هیچ کس هیچ داستانی برای گفتن نداشته باشد. خداوندا اگر داشتن همین تنپوش کهنه ذلیل داشتنم میکند، ندارم کن. اگر کاشتن اسیر چیدنم میکند، بیکارم کن. اگر اندیشه خیانت به یاران بر سرم افتاد، بر سر دارم کن. اگر به لحظه غفلتی در افتادم، پیش از سقوط هوشیارم کن. اگر رنج بیماران دقیقه ای از دلم بیرون رفت، سخت و بی‌ترحم بیمارم کن. اگر مهر خردسالان از قلب مغلوبم گریخت، به عذاب علیم گرفتارم کن. خداوندا خارم کن، اما مردم آزارم نکن. خدایا خوف از ظالم را در من بمیران و توان آن عطایم کن که تخت سینه ناکسان بکوبم، بی ترس از عواقب هراس انگیزش. خداوندا التماس هایم را در این شبهای استراب بشنو. فروغ آرام بخش نگاه هم باش، روشنی دلنشین راه هم باش، سوز و گرمی خالصانه آه هم باش. خداوندا
در آخر و داستان آخر، خیلی از آدما میتونن با کلمات خوب بازی کنن. یکی میشه نویسنده، یکی میشه طراح جدول، یکی میشه شعار نویس، یکی میشه دروغ نویس، و این بازی ادامه داره تا وقتی کسی باشه که بنویسه و یه نفر دیگه باشه که از این بازی خوشش بیاد. اما حقیقت بعضی از کلمه ها از بین نمیرن، مثل ایران، مثل خاک، مثل دریا، حق، جنوب، یا ترکیب جذاب و جدا نشدنی مثل خلیج فارس. میبینید با بعضی کلمه ها نمیشه بازی کرد. اینو یکی از استادهای نویسندگی میگفت. راستم میگفت، با بعضی کلمه ها، آدم ها و حقیقت های تاریخی نمیشه بازی کرد.
چو شهباز خیالم در هوایت بال می گیرد، به دشت و قله و دریا و رود و جنگل و هامون، به هر سو می کنم مأوا، از آن اوج خیال انگیز جان افزا، خلیج فارس را بینم که چون فیروزه ای رخشان، به امواج بلند و نقرگون با من سخن گوید. منم اینک خلیج فارس، آن دریای گوهرزای ایرانی، هزاران ساله مانای تاریخم، منم نستوه و بشکوه و بلنداوا، خروشان و ستبراغوش و پرغوغا. مشتاق دیدار.
به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین پنج روز و شش باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. برگی از گلستان. باب اول در سیرت پادشاهان، حکایت چهاردهم، نتیجه بیتوجهی به سپاه. یکی از شاهان پیشین در نگهداری کشور سستی می کرد و بر سپاهیان سخت می گرفت و آنان را در تنگ دستی رها می کرد، تا اینکه دشمن قوی و طغیانگری به آن کشور حمله کرد. شاه به دست و پا افتاد و سپاهیان خود را به جلوگیری از دشمن فراخواند، ولی آنها پشت کردند و از طاعت فرمان شاه خارج شدند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. یکی از سپاهیان که نافرمانی از شاه نموده بود، با من سابقه دوستی داشت. او را سرزنش کرده و گفتم از فرومایگی و حق ناشناسی است که انسان به خاطر رنجش اندک هنگام حادثه از فرمان نعمت بخش خارج گردد و حقوق و محبت چند سالی شاه را نادیده بگیرد. او در جواب گفت اگر از روی کرم و بزرگواری عذرم را بپذیری شایسته است. حقیقت این است که اسبم در این حادثه جو نداشت و زین نمدین آن را برای تأمین زندگی به گرو داده بودم. شاهی که سپاه خود را از اموال و نعمتها دریغ دارد و در این راه بخل ورزد، نمیتوان راه جوانمردی با او پیش گرفت. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، وگرش زر ندهی سر بنهد در عالم. در این مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم.
شبکه استانی صدای ایلام.
ایلام جلوه ای از تاریخ.
ایلام نمادی از پایداری و سرفرازی.
الو رادیو ایلام
بفرمایید.
موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز، شبکه استانی صدای ایلام.
مردی که خودش را بخشید. بر اساس زندگی زنده یاد حسین علی البرز. نویسنده محمد احمدزاده هروی. بازیگران به ترتیب حضور: ماندانا اصلانی، شهریار همزیان، محمد آقا محمدی، عباس توفیقی،